امروز روز پنجشنبه است و با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستم که خدمتتون سلام عرض می‌کنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و بینندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و تبریک عرض می‌کنم خدمت همه سروران، خصوصا یاد گذشته ماه شعبان رو و بالاخص میلاد آقای امام زمان علیه السلام رو که ما هویتمون، ارزشمون، مقدارمون، حتی اندازمون با تعجب این بزرگوار تعریف میشه، اخلاقمون با تعجب امام زمان خوب میشه. اصلا بد اخلاقی به واسطه دوری از معصوم دیگه، معصوم یعنی اسبه همه خوبی ها، هر چقدر از معصوم فاصله میگیریم نیاز به تذکرات اخلاقی و تنبهات و اصلاح ها و اینها بیشتر میشه، هر چه فاصله میگیریم مشکلات روحی، رفتاری، جسمی، دنیایی، ظاهری، باطنی، آخرتی در ما زیادتر میشه دیگه. سلامت محض در دین و دنیا و آخرت در گروه ارتباط با معصومه و اگر از او فاصله بگیریم به همون میزان دچار آفات و عیوب در دین و دنیا و آخرت و جسم و روح و رفتار و اخلاق و اعتقاد میشیم
و ضرر کردیم
و بله ضرر کردیم. اینه که توجه به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام یک اصل در زندگی شیعیان، خصوصا در عصر غیبت، که اگر این توجه باشه به سلامت اخلاقی، رفتاری و اعتقادی نزدیکتر میشه.
درست. ما خدمت های دکتر نخاولی در مورد مبانی اخلاق اسلامی چند جلسه از سال گذشته بحثمون رو آغاز کردیم و ادامه دادیم. رویکرد عرفانی به بحث اخلاق و اخلاق اسلامی رو آقای دکتر برای ما و شما می‌فرمودند. جلسه گذشته که خدمتشون بودم در مورد ستم ها به ساحت اخلاق صحبت کردم و اینکه ما در این باره و در باره ستم هایی که شده تنزل پیدا کرده از اخلاقیات به رفتارها. مثلا یک مثال ساده ای هم که در ذهنم هست آقای دکتر فرمودند، یک حباب که روی دریا هست، اگر که از این حباب سوال بشه که تو چه هستی، برای خودش شاید موجودیتی و شخصیتی و جایگاهی در نظر بگیره، اما با یک تلنگر خیلی کوچک اگر خودش رو نبینه او هم یک دریا خواهد شد. این مثال خیلی زیبایی بود که جلسه گذشته برای ما بینندگان فرمودید. ادامه بحث رو باز هم دلمون میخواد که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اخلاق عرفانی دغدغه همون فضائل و رذائله، چون اصلا بحث اخلاق بحث سامان دادن فضائل و رذائله، دوری از رذائل و کسب فضائل. منتها در سایر اخلاق، مکاتب اخلاقی، این فضائل و رذائل با توجه به اموری تنظیم میشه که اون امور مرکزش و محورش خود نفسه، توجه به نفسه و پیراستنش و آراستن نفس، که بشه مثلا تخلیه و تحلیه و تجلیه.
درست.
این اصطلاحی که میگن یکیش ناظر به اینه که انسان از رذائل خودش رو خالی کنه، بعد جانش رو صیقل بزنه و بعد آراسته کنه به فضائل. تحلیه با حیجیمی یعنی از حلیه یعنی زیور زینت، تحلیه یعنی زیور کردن، آراستن. تجلیه هم از جلا میاد دیگه، یعنی جلا دادن، زنگار زدایی. تحلیه هم که خالی کردن از رذائل، خالی شدن، خالی کردن نفس از رذائل.
در واقع اول تخلیه است،
تخلیه،
بعد تجلیه.
بله بله.
و بعد تخلیه.
مهمه این نکته هم که فرمودین، خوب شد فرمودین. در بعضی از روایت داره که بنی امیه به مردم چه کار بکنید را، خوبها رو میگفتن ولی بدها رو نمیگفتن. بدها رو که نمیگفتن، بعد از اون مردم اطلاع نداشتن، از همون جایی که میخواستن مردم رو تو چاه مینداختن.
آها.
این مسئله مهمیه برای یک تیم، مثلا فرض کنیم ورزشی، اول مهم اینه که گل نخوره، بعد گل بزنه.
درسته.
این پیشگیری از رذائل مهمتر است از تحلیه به فضائل. همونطور که اگر کسی واقعا در فطرت خودش از بدیها و امور منهی پاک باشه، این فرد به دیندار بودن نزدیکتره تا کسی که واجبات رو انجام میده، منهیات رو هم انجام میده. که در روایت هم داریم در روز قیامت کسایی رو هستن که میارن کوهی از عبادت دارن ولی صاف هم میندازنشون تو جهنم. بعد میگن خب اینا با این همه عبادت، میگن که اینا به خاطر این که به هر گناهی هم که میرسیدن انجام میدادن، ترمز نداشتن، پیشگیری کنترل نداشتن.
درست.
انجام واجبات ارزش مهم، لازم، خیلی اساسی، اصلا رکن دینه. منتها ارزش گذاریش زمانیه که انسان ترک محرمات رو انجام بده. اون کسی که هم نماز میخونه هم نزول میخونه، البته قطعا بهتر از کسی که نماز نمیخونه و نزول میخونه، شاید با خود خدا میدونه. ولی اون نماز زمانی ارزش داره که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه دیگه. اینو تو عبارات مختلفی داریم. شما ملاحظه بفرمایید در همین آیه شریف آیت الکرسی فرمود که بله، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. البته این جز آیه بعد از آیت الکرسی. آیت الکرسی سه تا آیه هست. آیت الکرسی یک آیه اولشه، ولی استحباب داره این دو تا آیه رو به اون ملحق کنن بخونن. ولی در دستورات فقهی که میگن آیت الکرسی خونده بشه، اما یک آیه اولم کسی بخونه کفایت میکنه.
درست.
به هر صورت اونجا چه فرمود؟ فرمود فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. خب معلومه کسی که ایمان به خدا داشته باشه کفر به طاغوت کرده دیگه. درست. جمع نمیشه این دوتا که هم بله. به طاغوت ایمان داشته باشه، هم به خدا، هم به شیطان، هم به خدا، هم به بت و هم به حق تعالی. چرا اینو میگه؟ تکرار که خدا نمیخواد بکنه. خب مسلما کسی که یؤمن بالله یکفر به طاغوت شده که یؤمن بالله شده. این از همین بابیه که یکی از توجیهاتش همینه که عرض کردم. یعنی وقتی ایمان مستقر میشه به صورت جدی که پرهیز از منهیات و کفر به طاغوت ها در زمینه رفتار، اخلاق و اعتقاد مستقر شده باشه، اون مهمه. تا اون نیاد ایمان متزلزله. یعنی ایمانی که در بستر این نشینه که اون کفر جدی به طاغوت یا پشت پا زدن به هر امر موهوم منهی منفی صورت گرفته باشه، قبل از اون ایمانی مستقر نمیشه. یعنی باید آدم به طور جد پشت پا بزنه به هر باطلی تا بعد بتونه به ایمان برسه. حالا اینم این نکته بود که نکته مهمیه که اشاره فرمودین. ما باید لیستی از این امور منفی داشته باشیم. چه چیزای منفیه؟ گاهی وقتا چیزای منفی در حیطه رفتاری مثلا برمون مشهور و معروفه. مثلا فرض بفهمید که دروغ، غیبت، اینجاها ضعف علمی نداریم، ضعف عملی داریم که
درست میدونیم
گاهی وقتا آره
چه هست،
مثلا کوتاهی میکنیم در انجامش. اما بعضی چیزا رو ممکنه نداریم. مثلا فرض بفهمید که تو رو درواسی انداختن افراد، این کار حرامه. مثلا گاهی وقتا ما اینا رو به چیزم انجام میدیم، با نیت قربت الله هم انجام میدیم. مثلا فلانجا دارن جهیزیه درست میکنن، فلانجا مثلا نظری میدن، فلانجا شما چقدر میدی؟ میدازش تو رو درواسی فرد رو. که در بعضی از عبارات داریم المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبن، چیزی که تو رو درواسی گرفته بشه مثل مال غصب میمونه. باید ما بدونیم، یعنی تا ندانیم که امور منفی چی هاست، ندانسته مرتکب بشیم. از امور منفی اخلاقی هم داریم دیگه. مثلا فرض بفهمید که بعضی از امور هستن با هم مشابهن، مثل مشاوره یا مثلا خیرخواهی و مداخله. این حد و مرزهاش افراد نمیدونن، گاهی وقتا واقعا نیت بدی ندارن ولی کارشون مداخله محسوب میشه، دخالت محسوب، زندگی ها خراب میکنن با این مسئله. خیرخواهی های کور باطل، مثلا فرض بفرمایید توی زندگی پدر مادر خانم مداخله میکنن، ما
ببخشید ابوی شما رو میکروفون قرار گرفت چه مشکلی
مالی سالت. رو مثلا میدن، عزت نفس اون مرد تو اون خونه شکسته میشه. اینا بعد حتما کارهایی که خصوصا کارهای اساسی که باعث یک تغییر و تحول جدی میشه، حتما آدم باید با حساسیت با مشورت انجام بده.
درست.
چجوری انجام بده که این آثار سوء نداشته باشه؟
به قول فهم شما شاید نیتشون خیر باشه،
نیت
اما نتیجه
خیلی. بله، کسی که مالش رو به نیت شر نمیده به بچه خودش.
درست.
ولی ما دیدیم، یعنی اتفاقا یه موردی بود، جوانی زندگی خیلی آراسته ای هم داشتن، یه مالی رو پدر مادر تزریق کردن، این خانم دیگه بی‌اعتماد شده بود به همسرش، گفت همسرش هم زحمتکش بود ولی گفت مثلا شما عرضه نده، آخه هم زندگی متارکه خط شد متاسف. اینا هست، یعنی آدم گاهی وقتا این چیزایی رو باید بداند تا درست عمل کنه. بحث مثلا فرض بفهمید که عزت نفس و تکبر فاصلش کمه، در وقت آدم نمید، حالا انشاءالله این مباحث انشاءالله بهش میرسیم. ذلت نفس و تواضع، اینا در وقت فرد به فرموده امیرالمومنین آدم ذلیلیه ولی به لباس تواضع آراسته شده. مردم میگن چه آدم متواضع، چه آدم مثلا افتاده ای، در حالی که نه، این فرد ذلیله، بدون همته.
درست.
که خودش رو به اینا باید دانسته بشه.
درست. مرز اینها هم خیلی به هم نزدیکه. در واقع یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم، ادامه صحبت های دکتر نخاولی هم شنیدنی است.
خطبه 161. بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمان برداری او سفارش می کنم که نجات فردا و ماهی رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنان که شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بی اعتباری آن و نابود شدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی و می‌دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. یا به خشم خدا نزدیکترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آن چه برگذشتگان شما رفت عبرت گیرید.
امروز خدمت های دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون در مورد اخلاق اسلامی، اون هم از رویکرد عرفانی رو حاجا برای ما و شما میفرماید. آخرین صحبتی که گفتن مرز نزدیک بین مثلا تواضع و ذلت نفس بود، یا اینکه تکبر و عزت نفس، اینها مرزها به هم بسیار نزدیکه و واقعا تشخیصش برای طرف مقابل یه مقداری سخته که ببینه طرف چه نیتی داره، اما خیلی هم باید در واقع محتاطانه برخورد کرد. اشاره‌ای که کردید، گاهی وقتا یک مشاوره نابجا، یک مداخله در نظر گرفته میشه و نتیجه ای که به بار میاره خیلی میتونه سخت باشه. اینا همه جزء اخلاق اسلامی است، خیلی هم نیاز داریم که در جامعه همون به اینها بیشتر بپردازیم. در خدمتتون هستم.
پس گفتیم اخلاق بحث دغدغش دغدغه فضائل و رذائل، علم عرفان عملی دغدغش دغدغه سلوکه، گرچه عرفان عملی به مسائل اخلاقی هم میپردازه ولی دغدغه سلوک داره. در مکاتب دیگه اخلاقی فرض کردم، مثلا فرض بفهمید با توجه به اینکه نفس باید آراسته بشه و پیراسته بشه، این توجهات اخلاقی توش جاری و فعال میشه. اما در اخلاق عرفانی با توجه به اینکه باید از نفس عبور بکنه فرد و خود را نبیند و بلکه غیر خدا را نبینه، میخواد فضائل و رذائل را بسازه. مثلا شما ببینید یه وقتی یه کسی با توجه به اینکه یکی از صفات خوب کرامت، احسان، سخاوت، اون وقت برای اینکه به این صفت برجسته متصف بشه از یک سری امکاناتش میگذره که من به اون صفت متصف بشم. یه وقتی میگه که مال مال خداست، باید در جایی که خدا میخواد صرفش کنم. المال و مال الله. میگن جناب ابوالحسن خرقانی پیوسته میگفته که هر که به در سرای ابوالحسن آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چرا که آن کس که به درگاه خدا و در بارگاه الهی به جان ارزد بر سرای ابوالحسن به نان ارزد. این فضا نیامده بگه من نفسم میخواد به چی برسه، به کمال برسه. نگاه میکنه به نظام هستی، به نظام احسن، به فضای خلقت خداوند، میگه خدا خلقش کرده، این جلوه خداست، خدا به جان ارزانی بهش داده و کرامت جان بهش داده، بنده خداگونه که وقتی به خدا نگاه کنه بخواد از خداوند، توجه به خداوند باعث فعل بشه، میگه نان بدیم بهش، هر چی خواست بهش بدیم. اونطور حالا بالاترش در به بی نهایت برابر و غیر قابل مقایسه جریان امیرالمؤمنین که خداوند اصلا میگه انسان کامل میخواید نگاه کنید، سوره انسان بخونید ببینید انسان کامل یعنی چی. فهمد که وقتی یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که اون داستانش معروف دیگه، حسنین علیه السلام بیمار شده بودن، این همه این خانواده نورانی نیت روزه کردن، روزه گرفتن، 5 تا نون درست کرده بودن، این 5 تا نون رو وقتی که پختن سر افطار مسکین آمد، یتیم آمد، شب دوم، شب سوم اسیر آمد. حالا در بعض روایات داره در یک شب هر سه تا آمدن. و این روایت دیگه ای هستش که مشهورتر هم هست، اینه که در 3 شب آمدن و بعد اینا چیز دیگه ای نداشتن بخورن، آب خوردن، این حد از ایثار. بعد اون سوم، اولی و دومی خب حالا شاید تشکری کرده باشن، سومی که تشکر نکرد یه حرف مثلا درشتی هم زد، اسیر بود اونطور که نقل شده در تاریخ و روایات، حرف درست زد که مثلا یه لقمه نونم به ما ندین، مثلا شما ما را اسیر کنین و بیچاره کنین. و بعد میفهمد که انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط به خاطر وجه الله این کار رو میکنیم، نه حتی برای این که ما کریم بشویم
یا از ما ستایش در اون تشکری بشه، سپاسی
گفت. اون که هیچ، لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، از شما که هیچی نمیخوایم، برای خودمونم این عمل رو برای رفع درجات خودمون نکردیم. ذوب در خدا بودن اینطوریه، چون خدا منبع همه کمالات دیگه، وقتی که اون کمال جلوه کنه، همونطور که خدا اکرم الاکرمینه، جلوه خداوند در وجود انسان وقتی که حاصل بشه، تجلی کرامت درش حاصل میشه. حالا کرامت بی نهایت مطلق تو این آینه افتاده. این کجا؟ اونی که به زور داره مثلا با راضی کردن خودش سعی میکنه که سخاوت و کرامت رو در خودش یه ذره ایجاد کنه، کجا؟ این مستقیما از منبع سخاوت، منبع کرامت، منبع رحمت درش تابیده. اون منبعی که بی نهایت هم هست شعاعش. من به اند وقتی که با روی کردهای دیگه میخواد دادم اخلاقش رو درست کنه، با توجهات مختلف میخواد خودش رو به سمت فضائل ببره، به اندازه ذهنش اون فضیلت در جانش میفهمه. حالا باز تازه معلومه همه آنچه فهمید در جانش بتونه پیاده دست کنه. یه مقدار محدودی میفهمه، از اون مقدار محدود یه مقدار محدودش رو میتونه با تمرینات و اینها در مرور ایام در خودش حاصل کنه، ولی اون دیگه به محدود نیست. آینه وجودش رو گرفت سمت خورشید بی‌نهایت حق تعالی، تمام کمالات آمد. اینه که در شاه کلید بحث عرفان عملی و اخلاق عرفانی اینه که انسان عاشق خداوند بشه. حب خدا، حب الله نارون، در بعضی از روایات داریم که حب خداوند آتشیه که بر هیچ رذیلتی عبور نمی کنه الا اینکه از بیخ میسوزونه و میکنش.
خب
یک جا آره، چون وقتی که آدم عاشق کسی میشه به او توجه میکنه دیگه، درست. و دوست داره مثل اون باشه. همه ما تجربه های از مثلا علاقه های محدود به افراد محدودی رو داشتیم. معلمی بوده تو مدرسه، دبیرستان، درستان، تو استادی تو دانشگاه، فرد مثلا با شخصیتی تو اجتماع دیدیم مثلا ازش خوشمون آمده، سعی کردیم مثل اون حرف بزنیم، مثل اون راه بریم، مثل اون عمل کنیم. حالا اگه درجات عالی عشق بیاد، آدم کپی برداری میکنه، بلکه بالاتر دیگه اصلا جانش متحد میشه. گفت متحد جانهای بله خوبان خداست، جان شیران و سگان از هم جداست. وقتی که به اون مرتبه برسن دیگه اصلا جانشون متحد میشه. اون داستانی که نقل میکنن که از اویس قرنی در یمن، پیامبر در مدینه در جنگ احد وقتی که دندان مبارکشون شکست، دندانش شکست. اینطوره دیگه. اون درجات عالی و شدید عشق اصلا باعث میشه که این کمالات به این منتقل بشه. از باب مثال، مثل یک آهن، آهنی که در آتش قرار بگیره. آهن طبعش چیه؟ سرد. رنگش چیه؟ تیره، نور نداره دیگه. ولی آهنی که در مجاورت آتش قرار بگیره هم داغه هم روشن. آهن تفتیده سرخ شده هم نور از خودش میده. نور نداشت که آهن میگه من نور ندارم، خودم واقعا هم نور ندارم. اگه هم از اون جوار آتش بیام کنار، با سرد و خاموش میشم، حالا گرم و پر نورم. این مسئله هست. وقتی که انسان خودشو در شعاع خداوندی قرار بده و در عشق خداوند، اون آتش خداوندی قرار بگیره، نور الهی درش میاد، همه فضائل در وجودش متمکن میشه و تمام رذایل ریشه شکنده میشه. این یک نکته ای که یه تفاوت دستگاه عرفانی اخلاق با سایر مکاتب که از کردم به اخلاق قرآنی هم همین نزدیک‌تره. یعنی بالاترین سطح اخلاق رو اخلاق قرآنی دیگه، بالاتر از قرآن که ندید. بعد این تحلیل که میشه، یعنی همون اخلاق عرفانی. عرفان یعنی بالاترین سطح قله های دین، درست. نه سطح مثلا متوسط، سطح ایمان نه، سطح اسلام نه، سطح محسنین، سطح موقنین، سطح مثلا اهل عرفان قرآن. درست.
خیلی متشکرم. بازم یه بخش کوتاهی رو همکاران من آماده تقدیم به شما دارن که با هم ببینیم و برگردیم و ادامه صحبت ها رو بشنویم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. حدوداً 10 دقیقه بیشتر تا حدوداً 11 دقیقه فرصت دارم تا به استقبال اذان ظهر وفق مشهد مقدس بریم. انشاءالله بعد از اقامه نماز هم خدمت های دکتر نخاویلی خواهیم بود. آقای دکتر، یک بحثی که در ابتدای صحبت هم حالا بهش اشاره کردید، کسب فضائل و دوری از رذایل، کدام یکی سخت تره؟ یعنی گاهی وقتا انسان با خودش اینطور تصور میکنه که اگر بخوام یک فضیلتی رو کسب کنم شاید راحت تر باشه تا اینکه به یک رذیلتی مثلا عادت کردم و بخوام اونو ترک کنم. این رو در نگاهی که روی کرده عرفانی داره، کدام یکی اینها اشاره شده که مثلا سخت‌تره یا مثلا درجه بیشتری داره، ثواب بیشتری داره، یا اینکه تأثیر بیشتری در اخلاق انسان می‌گذارد؟
البته ترک عادت‌ها خیلی سخته.
مسلم.
به ترتیب انجام کارهایی که آدم بخواد انجام بده سهل‌تره تا ترک عادت‌ها. باز ترک عادت‌ها که خیلی سخته، چون عادت برای آدم یک طبیعت ثانیه می‌سازه.
درست.
از روز سخت‌تر ترک خلقیاته. خلقیات عادت‌های رفتاری راحت‌تر از عادت‌های خلقی. عادت‌های رفتاری مثلا فرض کنید که عادت کرده آدم صبح دیر از خواب بلند بشه، شب دیر بخوابه.
درست.
یا مثلا فرض کنید یک رفتار ناخون بخوره، مثلا فرض کنید که وقتی که مثلا چیزی میگن سریع جواب بده، چون عجله با عجله کاری انجام بده. اما عادت‌های خلقی مثل تکبر، مثل حسد، مثل فضولی، خیلی من چقدر دلم میخواد سر از کار همه در بیارم، دوست داره که مثلا سر از کار همه در بیارم. البته اینا شغل آدم های بیکاره دیگه.
درست. کسی دقیقاً همینطور که میفهم
دنیا و آخرتی در پیش نداره دوست داره به دیگران مشغول بشه. اونی که دنیا و آخرت در پیش داره، آخرتی در پیش داره، شغل من الجنت و النار و امامه، کسی که در مقابل خودش عذاب بی نهایت و لذت و سعادت بی نهایت میبینه بیکار نیستش که، چون یک لحظش هم از دست بده از یک درجه ساقط شده.
درست.
آدم بیکار نداریم ما تو این عالم. آدم بیکار اونه که یا اهل معاد نیست، یا معاد رو فراموش کرده، یا غفلت داره ازش دیگه. میگن یکی از اهل، حالا باز با همین دید لازم بفهمن، یکی از اهل معرفت از یه جایی رد میشد، دید یه ساختمونی، مثلا یه ساختمون رفیعی ساختن. گفت این ساختمونی کی ساختن؟ چه ساختمونیه؟ کی ساختنش؟ یه دفعه به خودش آمد، گفت این منو به خدا میرسوند این جمله و پاسخش به درد دنیام میخورد، آخرتم میخورد، به چه درد میخورد من این سوالو پرسیدم. بعد به کفاره این خطایی که کرد گفت من یک سال روزه میگیرم.
الله
اکبر. اونایی که مراقبن مراقبتشون اینجوریه. حالا ما فعلا تو گام اول همین که مثلا از حرام ها و مکروهات مثلا در گام دوم دوری کنیم، بعد از حرفای که ممکنه مکروه فقهی نباشه، ولی همین که مثلا فلان مثلا هنرپیشه کجا رفت، چی کار کرد، این با اون این حرفو گفته بود، اون چی جواب شد. ببینید تو فضاهای مجازی بیشتر مشغولیت ها همینه. دوست. اون چی گفت، اون با چه لباسی ظاهر شد جلوی فلان دوربین، اون یکی تو خیابون چی کار کرد، اون بهش مثلا فلان حرفو زده بود، اون چه پاسخی داد. اینا مشغولیت هایی که عمر رو ضایع میکنه. تلف کردن عمر گناهه. ما گرچه گناه فقهی و حرام فقهیه غلیظ نباشه، ولی چه چیزی بالاتر از حرام کردن سرمایه؟ خب خودش اسراف دیگه. اسراف یعنی نعمتی را از اون رسیدن به مقصودش، باز داشتن دیگه. چه چیزی بالاتر از اسراف نفس؟ اسراف یه لیوان آب حرامه، اسراف نفس و جان و عمر انسان، اسراف انسانی. مثلا جالب، قرآن راجع به فرعون یکی از صفاتی که می‌فهمند، می‌فهمند انه کان عالیا من المصرفین. فرعون چقدر آدم اسراف کاری بود، نفس خودش و نفوس زیادی رو اسراف کرد، بالاترین سطح اسراف دیگه. خب حالا قبل از اینکه اونطور که فرمودین ترک عادت‌ها سخت‌تره و ترک خلقیاتی که در جان نشسته و به صورت خصوصا ملکه شده باشه به غایت سخته. اینی که اونایی که این رو این پا می‌ذارن یه دفعه رشدای آنچنانی، اونایی که میگن راهش 100 ساله رو یک شب رفتن، اونا کسایی که این خلقیات رو دارن، مثل سحره حضرت موسی، سحره فرعون در مقابل حضرت موسی که قرار گرفته بودن، برای خودشون کسی بودن، اونا یه جایگاه اجتماعی داشتن، ثروت داشتن، مقام معنوی داشتن، مثلا یا آیت اللهی بوده برای خودش دیگه، چون تو اون مملکت اینا برایش، برای اون افرادی که اونجا زندگی میکردن، کاهنان و ساحران جایگاه معنوی هم داشتن دیگه،
درسته،
تو معابدشون این کارا رو میکردن. یه فردی که هم جایگاه معنوی داشته، هم جایگاه اجتماعی داشته، هم ثروت داشته، به طوری که وقتی مقابل فرعون قرار میگیره، با فرعون خیلی قرآن گزارش داده خیلی کوچیک بزرگ فرعون نمیشن، وقتی که دعوتشون میکنه با فرعون خیلی با از جایگاه رفیع صحبت میکنه، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ببینم ما رو آوردی مفت کار کنیم یا نه. با فرعون کسی اینجوری صحبت کنه خیلی آدم
جایگاه
مهم میداره. بعد فرعون میگه قال نعم و انکم اذن لمن المقربین، بله حتما پاداش بهتون میدم و بعد از جایگاه و پست حکومتی هم بهتون میدم. اینجور افراد نفس شکنی کنن خیلی کار بزرگیه. این که یک شبه این را 100 سال رفتن، البته این هم باید گفته بشه، افرادی مثل سحره فرعون، مثل هور، مثل فضیل عیاض، اینها کم بودن، آدم نباید به انتظار اینجور چیزا بشینه. این یک نکته. نکته دوم، بالاخره این فضیل با دزدای دیگه تفاوتی داشت که شد فضیل. چرا هر دزد فضیل نشد؟ چون تاس که نریختن که مثلا قرعه به نام فضیل در بیاد. این یه مسئله در نفسش بوده، مثل یه تخم مرغی که در درونش سالمه، محیط انداختش تو لجن، تو جای بد، ولی حرارت خورده، بالاخره بشکنه یک جوجه سالم از توش بیرون میاد.
اون ظرفیت هست.
آره، اون حالا اون تلنگره چه کی بخوره و چه جوری بخوره اینو خدا میدونه. خداوند به دلهای ما خیلی احاطه داره. گاهی وقتا مثلا ما میبینیم که مثلا میگه این دلو من نمیخوام، این دل خواستنی نیست. یعنی خداوند به علم و احاطهش میبینه که این دل دل کدریه. حالا گرچه خیلی اعمال خوبی میکنه، ما که خیلی زود باور و سطحی نگر و ظاهر بین هستیم، میگیم چه آدم خوبی، چه کارایی میکنه، چقدر سخاوت، چقدر مهربانه. بعد 5 سال 10 سال 20 سال میگیم ای این عجب برگشت، چی شد؟ خدا از همون اول میگه. راجع به ابن ملجمه وقتی که آمد خدمت امیرالمومنین اظهار علاقه و محبت کرد، حضرت فرمودن ولی دل من با دل تو نمیخونه، در درون دلت که کدورت های وجود داره که حضرت اونجا میبینه. حالا خدا میگه من که عجله ندارم، بذار 4 تا کار خوبی هم بکنه، در خوبی از خیلی هم جلو بیفته، ولی در نهایت کدورت باطنی داره که این به اصلش بر میگرده. بعضی هم که از اون طرف
درست،
مثلا چندین خطا، سالیانی در خطا، ولی خدا میگه این دلو من میخوام، این دل صافه،
وقت خدا بخره.
بله، حالا اون باطن و نهایت اون دل رو میبینه. یه سری خطا هم میکنه ولی بالاخره برمیگرد. این همونیه که در بعضی از روایات آمده که از سعید و سعید و فی بطن امه. این مشخص عاقبت نهایتش چی میشه. آدم پاک، اون دل پاک که نهایتش پاکیه، گرچه یک جاهایی به جاده خاکی هم بزنه، خطاهایی هم بکنه، برمیگرده و خدا اونو خریدارش و بالعکسش هم هستی.
ما حدودا 1.5 دقیقه فرصت داریم تا بریم به در واقع استقبال اذان ظهر.
نه خب این سوالی که فرمودین پس بحث ما رو به این نکته مهم کشوند که ما باید یک تأکید و دقتی بکنیم توی اول پاکسازی. اول پاکسازی این در روایت در آیه اصلا داریم که قرآن میفهمد که مثلا خداوند چه کسانی رو دوست داره. اینم بد نیست اشاره کنیم که اگر کسی میخواد محبوب خدا بشه که هممون دوست داریم بله. این آیات ان الله یحبو و ان الله لا یحبو رو یک بار مرور کنیم، سعی کنیم اون یحبوها رو در خودمون ولو با یک تمرین کوتاهی یه ذره ایش رو ایجاد کنیم. یکی یحبو توابینه، توبه کار یعنی چی؟ بله. یعنی پاکساز، پاکسازی کننده.
درست.
یعنی دفع اون مشکلات. توبه انسان رو از منفی میاره نقطه صفر فقط نه. بله. گاهی وقتا توبه آدم میکنه که از منفی یک دفعه میشه نقطه اوج.
درست.
مثل توبه حور. اینطوری داره. قرآن هم داره که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. میگه به نقطه پاکی نقطه صفر نه. همون وزن گناهانش حسنه بهش بده.
درست. ان شاء الله خدمت شما عزیزان تقدیم شد. خدمت آقای دکتر نخاولی هستم. حدودا 9 دقیقه 8 و نیم دقیقه فرصت دارم تا خدمتشون باشیم و از بیانات ایشون باز هم استفاده کنیم. امروز در مورد اخلاق اسلامی از روی کرده عرفانی ادامه بحث رو داشتیم و دغدغه در واقع کسب فضایل و دوری از رذایل بود و آنچه که دغدغه عرفان عملی هست سلوکه و شاه کلید هم حب الله هست. حب خداوند میتونه همه چیز رو در بر بگیره و به ما رو به کمال برسونه. این خلاصه ای بحثی بود که در طی بخش‌های گذشته خدمت بینندگان ارائه فرمودید. ادامه بحث رو بشنویم.
عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. کسی که عاشق نشده نقش مقصود کارگاه هستی هدف خلقت رو بهش نرسیده. بله، در اخلاق همونطور که مستحضرین مسئله چرایی اخلاق گره میخوره به بحث سعادت. ما چرا دنبال اخلاقیم؟ چرا بد اخلاق نباشیم؟ چون دنبال سعادتی هستیم. تجربه فهمیدیم. حالا سعادت رو که فضائل و رذائل تأمین کننده اون سعادتن، یعنی دفع رذائل و کسب فضائل، اون سعادت رنگ میده. سعادت از نگاه های مختلف تعاریف مختلف میشه. سعادت در نگاه اهل معرفت عرفا با وصول به خداوند، لقاء خدا، وصول الالله و به خدا رسیدن معنا میشه. میگن سعادت انسان اینه که انسان واصل به خداوند بشه دیگه، از نگاه عرفانی. بنابراین بحث اخلاق میتونه به واسطه این هدف که سعادت باشه، که در نگاه اخلاق عرفانی میشه وصول الالله، سامان پیدا بکنه. یعنی فضائل و رذائلی که در سه مرحله تعریف بشه، اخلاق قبل از وصول الالله، این چه کار کنیم به خدا واصل بشه.
بله.
اخلاق حین وصول الالله، وقتی که واصل شد چه حقایقی باید جاری بشه در وجودش، و اخلاق بعد از وصول.
سه مرحله هست.
سه مرحله که این فرمایشی که در قسمت قبل فرمودین که دفع رذائل و اینها و عادت‌های منفی و منهی، این بیشتر به اخلاق قبل از وصوله. چرا؟ چون اون رذائل اصلا مانع وصوله.
آها. خودش تو
نمیذاره که بله، نمیذاره انسان برسه. یا مانع میشه یا اصلا عقب گرد میکنه با اون امور. در قبل از وصول به حسب این غایت ما که وصوله، مسئله سختگیری های بر نفس برای کنار گذاشتن عادت ها، کنار گذاشتن رذائل خلقی و خصوصا ملکات مذموم، اینجا جدیت پیدا میکنه که در قبل از وصول یک سری خلق ها مانع، باید با ریاضت اینها رو حل کرد. بحث ریاضت قبل از وصول نقش پررنگتری داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون فلسفه ریاضت تلطیف سره، جان ما باید لطیف بشه، باید اون زمختی های خطاها و مشکلات و اون مسائل منفی ازش زدوده بشه. اون خلقهایی که مانعه، همینطوری که از آدم کنار زده نمیشه دیگه، سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. چیزی که انسان مثلا با بیدقتی مثلا 10 سال مثلا ارادش رو هرز داده، اراده همینطور شلو ول شده، تصمیم میگیره میشکنه، عمل میکنه، 2 روز انجام میده، 3 روز انجام نمیده. این اراده ایه که دیگه از اون حالت طبیعیش خارج شده، اراده بیهمتی شده، اراده افتاده دست هوای نفس. اینا رو باید به سمت سوی خودش برگردونه، بلکه از اون جایگاه اولیهی هم که داشت تقویتش کنه و به مراتب بالاتری برسونه. اینا نیاز به ریاضت داره. این تذکر رو بدم، ریاضت که ما میگیم با ریاضتی که ممکنه تو اذهان بعضی از بینندگان شاید بیاد، از یک سری ریاضت های مشقت آور، شکننده، دور کننده از اجتماع و کار و زندگی معهود نیست.
درست.
همین ریاضت های شرعی. بالاخره کیه که دوست نداشته باشه شب وقتی که تو رخت خواب گرم و نرم بخوابه، ولی میفهمد که پاشو از خوابت بزن و رو به خدا بیار، به آسمان نظر کن، وضو بگیر، نماز بخون. این میشه خودش ریاضت دیگه. یعنی آن چه مخالف نفسه، مخالف هوای نفسه در چارچوب شرع. چون اصلا بعضی از ریاضت ها ممکن اصلا حرام باشه.
درسته.
یا حداقل مکروه باشه. مثلا ما در امت ختمی مرتبت ریاضتی به عنوان مثلا ریاضت های شاق دوری از همسر و فرزند نداریم، که کوه رفتن نداریم، لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت نداریم. پایه اول این ریاضت ها همون واجباته که آدم دقیق انجام بده، یکم بیشتر میشه مستحبات و مکروهات. پس پایه اول ترک حرام، انجام واجب، پایه دوم ریاضت های شرعی مستحبات و مکروهات. خب این روزه گرفتن در ماه مبارک رجب و شعبان واجب که نیست، ولی هر چی بیشتر گفتن بگیره، کسی که توان داشته باشه بگیره، آسیبی به جایی نزنه. همینطور نماز شب خوندن خودش جان رو تلطیف میکنه دیگه. این نفس اماره، نفس آزادی طلبه، دلش میخواد هر وقت خواست بخوابه، هر وقت خواست بیدار بشه، هر چه خواست بخوره، هر چه خواست ببینه، هر کار خواست بکنه، هر چه خواست بره. اینو باید مهار کرد، باید از نفسانیات دست برداشت. این با همین بخواد مثلا شهوتش رو، حرصش رو، انانیتش رو، غضبش رو، مثلا یکی الان به من یه چیزی گفته دارم میخوادم الان جوابشو بدم، میگه کنترل کن خودت. خود این ریاضت دیگه.
بله.
مهمترین ریاضت ها تو همین ارتباطات اجتماعی شکل میگیره. همسر و فرزند به آدم یه چیزی میگن، آدم احساس میکنه که حرف ناحقی بهش گفتن، دوست داره همونجا مثلا انتقام بکشه ازشون، جوابشونو بده، تند برخورد کنه. چه ریاضتی از این بالاتر که آدم در بین مردم باشه ولی ارادش به نحوی کنترل کرده باشه که جز آنچه خدا میخواد نکنه. سخته دیگه. یکی از ظاهرن شاید از مرحوم علامه طباطبایی باشه، شاید یکی دیگه از بزرگان، گفته بودن که مرنج و مرنجان.
بله.
این مرنجانش سخت نیست خیلی برای کسایی که اهل مراقبت هستن. مرنجش سخته. درست. ریاضت دیگه، آدم بخواد جانشو پاک کنه از کدورت ها، مثل یوسف زندگی کنه. برادران اون همه بلا سر شاورداشون، بگه هیچ مشکلی نیست، اصلا مشکلی هم نبوده که اونجا پاک نکرده، که اصلا پاک بود صفحه جانش از کینه و کدورت نسبت به برادران. اینا رو باید در جانش پیاده کنه. اینا میشه مرحله قبل از وصول که حالا توضیح بیشتر داره که ارز کنم.
انشاءالله جلسه بعد خدمت شما باشیم ادامه بحث رو بشنیم. باز هم ممنونم، خیلی متشکرم که امروز هم قبول زحمت کردید در برنامه ما حضور پیدا کردید. قول میگیرم بر جلسات آینده. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید.